چین شوبه چقدر این لذت میبریم ما.
سلام، به برنامه رادیویی سکو خوش اومدید، کاری از گروه ورزش ایران اینترنشنال. من سعید پیرمحمودی هستم و بشنویم سرخطه مهمترین خبرهای سکوی امروز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه. تولد دوباره تیم ملی فوتبال زنان ایران بعد از تعطیلی یک سال و نیمه. 98مین برد لوئیس همیلتون در رقابت‌های فرمول 1. و از جنجال همیشگی نبرد پرسپولیس و سپاهان تا شکست غافلگیرکننده استقلال در تهران. تیم ملی فوتبال زنان ایران بعد از یک سال و نیم تعطیلی فعالیت‌های خودش را از فردا آغاز می‌کند. مریم ایران دوست سرمربی جدید تیم ملی لیست بازیکنانی که در اولین مرحله اردو حضور خواهند داشت را امروز اعلام کرد و تمرینات تیم زنان از فردا در کمپ تیم‌های ملی آغاز خواهد شد. درباره شرایط و برنامه‌های جدید تیم ملی فوتبال زنان پیشتر گفتگویی داشتم با همکارم زهرا علیپور.
بالاخره بعد از 2-3 سالی خبر خوش اومد برای فوتبال زنان، اونم تشکیل دوباره تیم‌های ملی بود در رده‌های مختلف ملی، از جمله تیم ملی بزرگسالان که 2.5 سال نزدیک به 3 سال بود که اصلا وجود خارجی نداشت. مریم ایراندوست به عنوان مربی جدید تیم ملی زنان اسامی بازیکنان دعوت شده را هم اعلام کرده. 60 بازیکن ظاهرا دعوت شدن به اردوی تیم ملی، اردویی که قراره از فردا 21 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت در مرکز ملی فوتبال برگزار بشه. خانم ایراندوست گفتن که به دلیل اون همون مسئله عدم پخش بازی‌های تیم‌های فوتبال زنان در ایران، اینکه فیلمبرداری نشده از این بازی‌ها و برای اینکه عدالت رو رعایت کنه، از 4 تیم صعود کننده به مرحله نهایی 10 بازیکن رو دعوت کردن. از سایر تیم‌ها تعداد کمتری، 60 بازیکن در نهایت انتخاب شدن. در 2 اردو این 60 بازیکن زیر نظر گرفته میشن که اردوی اول همونطور که گفتم از فردا آغاز میشه. بازیکنه که وارد این اردو میشن 1.5 روز در قرنطینن، تست میدن و بعد تمرینات رو شروع میکنن. نکته جالبی که خانم ایراندوست گفتن اینه که پدرشون نصرت ایراندوست قراره کمکشون باشن در تیم ملی، به در کنار سمیه شهبازی و فاطمه علیپور که سرپرست تیم ملی شده. فاطمه علیپور رو اگر به خاطر داشته باشه در جریان انتخابات فدراسیون فوتبال هیئت رئیسه به عنوان نایب رئیس تیم علی کریمی معرفی شده بود و حالا هم به عنوان سرپرست تیم ملی داره به قراره در کنار تیم ملی حضور داشته باشه. بازی تیم ملی هم قراره 2 بازی تدارکاتی فعلا برای تیم ملی اعلام شده، اما هیچی رو نمیتونیم بگیم قطعیه به خاطر شرایط کرونا. اما فعلا تا اینجا تیم ملی قراره 16 تا 21 خرداد عازم بلاروس بشه و در اونجا 2 بازی تدارکاتی با تیم ملی این کشور انجام بده که ما داریم تلاش میکنیم بتونیم این بازی‌ها رو هم حتما پوشش بدیم. و یک خبر خوش در نهایت بگم، اون همین که تیم فوتبال شهرداری ایران که قهرمان لیگ فوتبال زنان شده بود داره توردی آماده سازیه و خیلی جدیه این قضیه و قرار آبان ما در تورنمنت جام باشگاهی آسیای زنان که اولین بار تشکیل میشه شرکت بکنه.
صدای زهرا علیپور از گروه ورزش ایران اینترنشنال رو شنیدیم که اخبار خوبی از آغاز دوباره فعالیت‌های تیم ملی فوتبال زنان ایران گفت و امیدواریم که این بار نه در مصاحبه بلکه در واقعیت از فعالیت تمامی تیم‌های ملی فوتبال زنان ایران حمایت درست و مناسبی بشه. اما سری بزنیم به دنیای سرعت و مسابقات فرمول 1، جایی که لوئیس همیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس یکی پس از دیگری رکوردهایی که در اختیار خودش هست رو جابجا میکنه. همیلتون در ادامه فصل جدید فرمول 1 فاتح مسابقات اسپانیا شد و 98مین برد دوران حرفه‌ای خودش رو به دست آورد.
لوئیس همیلتون فاتح مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 1 اسپانیا شد. در 4مین مسابقه این فصل که در بارسلون برگزار شد، لوئیس همیلتون راننده بریتانیایی مرسدس برای 100مین بار مسابقه را از جایگاه نخست آغاز کرد. اون با ثبت زمان 1:33.07.680 زودتر از رقبا از خط پایان گذشت و برای 3مین بار در این فصل روی صفحه نخست ایستاد. این 98مین برد دوران حرفه‌ای لوئیس همیلتون بود. پس از همیلتون جدی‌ترین رقیب اون ماکس فرشتاپن از ردبول دوم شد و والتری بوتاس دیگر راننده مرسدس هم در جایگاه سوم است.
گزارش همکارم مهسا باقری از مسابقات فرمول 1 اسپانیا رو شنیدیم که با برتری همیلتون به پایان رسید تا این راننده افسانه‌ای با کسب صدومین برد دوران حرفه‌ای خودش فاصله زیادی نداشته باشه. همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم دیشب سه بازی از ادامه هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد. نبرد سپاهان و پرسپولیس در اصفهان با تساوی 1-1 و البته حواشی بسیار زیاد همراه بود که از تجمع هواداران سپاهان مقابل هتل محل اقامت پرسپولیس آغاز شد. در حین مسابقه حواشی زیادی به وجود اومد و در پایان بازی هم درگیری ادامه دار بازیکنان دو تیم رو شاهد بودیم. اما تیم فوتبال استقلال در تهران شکست غافلگیر کننده ای داشت و با نتیجه 2-1 مغلوب ذوب آهن شد و در نهایت پیکان و تراکتور در سومین بازی دیشب به تساوی 1-1 دست پیدا کردند. درباره جنجال‌های همیشگی بازی پرسپولیس و سپاهان و البته شکست شاگردان فرهاد مجیدی در بخش بعدی برنامه و با میهمان امشب به طور مفصل صحبت می‌کنیم. در بخش گفتگوی ویژه هستیم و درباره دو بازی حساس سرخابی‌ها در هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران صحبت می‌کنیم و محمد تقوی بازیکن اسبق استقلال و تیم ملی میهمان امشب سکو هست. سلام می‌کنم به شما آقای تقوی. از بازی استقلال شروع کنیم که بعد از نمایش خوب در آسیا شکست غیرمنتظره‌ای در ورزشگاه آزادی متحمل شد.
در مورد بازی استقلال و ذوب آهن باید به این موضوع در واقع بپردازیم که استقلال انگیزه لازم برای این بازی رو نداشت. من چند بار توضیح دادم که استقلال باید فراموش کنه اون اتفاقی در لیگ قهرمانان آسیا افتاده و از گروه مرگ اومده بیرون، باید خودش رو آماده کنه برای این بازی و ما دیدیم به هیچ عنوان ناز روی روانی این تیم آماده نبود. بس روی روانی یه موضوعه که من اعتقاد دارم برای همه تیم‌ها اتفاق میفته. وقتی شما یه کار نسبتاً بزرگی انجام میدی، وقتی برمیگردی شرایط طبیعی خیلی سخته اون سطح انگیزه رو بین بازیکنان حفظ کنه که در مورد استقلال این اتفاق افتاد و استقلال و کادر فنی نتونست انگیزه بازیکنان رو بعد از صعود از گروه لیگ قهرمانان آسیا حفظ کنه. بحث فنی هم برمیگرده به این که وقتی زمانی شما یه کاری رو قرار انجام میدی، برای مثال بازی از خط دفاعی رو باید مطمئن باشی که درست اصولی انجام بده. به این دلیل که قرار بازی از خط دفاعی بره خط هافبک، برای این شما باید در خط هافبک انتخاب لازم رو به بازیکن خط دفاع بدیم. ما این انتخاب رو بازیکن استقلال نمیدادن و ما میدیدیم که در بیشتر موارد وقتی بازی خط دفاعی شروع میشد این در واقع سردرگم بودن رضاوند و مسعود ریگی و به همین دلیل شکل نمیگرفتیم استقلال. ما دیدیم 20 دقیقه آخر استقلال رفت و بازی مستقیم تعویض استقلال به نظر من نمیدونم چه ملاکی بود. ما دیدیم چند تعویض انجام شد ولی هیچ کار تاکتیکی تفکر تاکتیکی پشت این تعویضا نبود. البته همه این موضوعات نمیشه نادیده بگیریم. بازی خوب زوبهن خصوصا نیمه دوم، نیمه اول خیلی خوب نبود اما نیمه دوم هم در دفاع خیلی خوب و منسجم بودن هم در ضد حملات که به خوبی تونستن به گل برسن. من فکر میکنم که زوبهن با این برد تا حدود زیادی میتونه خودش از جمع قهرنشینان جدا کنه و به در واقع حضور در لیگ برتر امیدوار باشه.
و برسیم به بازی حساس و جنجالی هفته که تیم‌های اول و دوم جدول امتیازها رو تقسیم کردن. تحلیل فنی شما از بازی سپاهان و پرسپولیس که به ال کلاسیکوی فوتبال ایران مشهور شده چه هست؟
پرسپولیس بعد تا قبل گل، تا زمانی که گل به ثمر رسون بدون تردید یکی از بهترین و در واقع میتونم بگم با کیفیت ترین بازی فصلش به نمایش گذاشت. اعتقاد دارم بازی ترکیبی پرسپولیس، حفظ توپ پرسپولیس، میل به تهاجم میتونم بگم فوق‌العاده بود، واقعا فوق‌العاده بود. بازیکن پرسپولیس از فضاهای بین خط دفاعی سپاهان به نحو شایسته استفاده میکنند. در سیستم 4-2-4-4-2 پرسپولیس که در بیشتر زمان به 4-2-4 تبدیل میشد خیلی مهم بود که بتونن سپاهان رو تحت فشار بزنن که به خوبی این موضوع انجام شد. بعد از گل نمیدونم چه اتفاقی افتاد، شاید سپاهان در واقع انگیزه لازم پیدا کرد که تحت فشار بذاره پرسپولیس. پرسپولیس خسته بود در حال فکر میکنم که بعد از گل تا حدود زیادی شرایط عوض شد و سپاهان به خودش اومد و در شرایط به گل هم رسید. به نظر من بازی خیلی خوبی بود، اما سپاهان اون سپاهانی نبود که ازش انتظار داشتیم. من اعتقاد دارم تیمی که میخواد قهرمان باشه باید خیلی در واقع ثبات تاکتیکی منظم مناسبی داشته باشه. شاید، بازم میگم شاید، به دلیلی که چند هفته بود سپاهان بازی نمیکرد، این موضوع باعث که سپاهان هماهنگی لازم نداشته باشه.
آقای تقوی، همیشه در سالهای گذشته بازی سپاهان و پرسپولیس در هر تورنمنتی به جنجال بزرگ فصل تبدیل شده. چرا این بازی چنین سرنوشتی داره و مشکل کار در کجاست؟
مشکل اصلی برمیگره به نظر من بحث مدیریت. ما میبینیم که وقتی پرسپولیس میره اونجا، شنیدم که بیرون در واقع هتل مشکل برای پرسپولیس وجود داره. همین موضوع نشون میده که حساسیت و حالا چه بازیکن‌ها چه کادر فنی بذاریم کنار، اون مسئولینی که در استان اصفهان هستن باید اجازه ندن اصلا اتفاق بیفته. در شرایطی کرونا است، این همه آدم چطور میان جلو هتل، این همه آدم چطور میان جلوی در واقع استادیوم. ما میبینیم که بازی که تماشاگر نداره این اتفاق براش میفته. به نظر من برمیگره به این که اون مسئولین باشگاه، من همیشه ادعای وقتی اتفاقی در یک شهر اتفاق میفته، یعنی این شرایطی که اتفاق افتاد توی سپاهان، مسئولین باشگاه سپاهان مقصرن که اجازه دادن که این اتفاقات بیفته. هر کسی که میزبانه باید این شرایط میزبانی به نوعی شایسته انجام بده. متاسفانه سپاهان نیاز نداره به این کار. سپاهان تیم بسیار لحاظ فنی، تیم خیلی منسجمیه، تیم خیلی خوبیه، تیم با کیفیته، نیاز نداره برای این کارا در واقع تیمای مقابل تحت فشار لحاظ تاکتیکی تو زمین مسابقه میتونه هر تیمی رو شکست بده. نیاز نداره بیرون زمین این مسائل حاشیه‌ای رو به وجود بیاره.
خیلی ممنون از شما محمد تقوی، همکارم در گروه ورزش ایران اینترنشنال، که میهمان امشب سکو بودید. اما در همینجا برنامه امشب سکو به پایان میرسه و تا فردا ساعت 21:45 دقیقه به وقت ایران، خدا نگهدار.